فصل دهم. ابراهیم در میان خواب و بیداری بر صندلی نشسته بود و میپنداشت خواب بدی میبیند. در فروشگاه آهلنس بود، در اتاق سرد و ناخوشایند انتظامات. زیر چراغ‌های پرنور برهنه بود و تنها شورت به پا داشت. از وضعیتی که دوچار شده بود چنان خجالت میکشید که نمیدانست چه کند. چشمهایش را میبست و سعی میکرد همونجا بخوابد. مأموران انتظامات فروشگاه بزرگ با هم حرف میزدند و درباره سپردن ابراهیم به دست پلیس بحث میکردند. او دستگیر شده بود و همه چیز بی نهایت شرم‌آور بود. اکنون چه باید میگفت به این مأموران انتظامات؟ آیا باید از کودکیش میگفت که در اعماق فقر سپری شده بود؟ یا از آنچه در کازابلانکا بر سرش آمده بود؟ آیا باید میگفت که در ناخودآگاه هم رسوباتی مانده است که قادر به زدودنشان نیستم؟ مأموران انتظامات این کشور مرفه مگر می توانستند این را که او از چگونه جهنمی آمده است درک کنند؟ می توانست برای آنها از بوفکان بگوید یا از کازابلانکا، جایی که یک روز پدرش خانه و کاشانه را جمع کرده و به آنجا کوچید. اما آنها گوش نمی کردند. شهر بزرگی بود کازابلانکا. خاک و سنگش طلا بود. درباره‌اش قصه ها می گفتند. ابراهیم شنیده بود که عمویش آنجا کار می کند. سالها بود که با هم ملاقات نکرده بودند. اما به عقیده پدرش حتمی بود که او به خیشانش که از ده می آمدند کمک کند. وقتی به کازابلانکا رسیدند، در خانه عمویش میلود ساکن شدند. میلود در کارخانه برلیت کار می کرد. پدرش که فکر می کرد پول پارو خواهد کرد بسیار خوشحال بود. اما نشستن دو خانواده در یک خانه کوچک کار سختی بود. میلود یک زن و سه بچه داشت و ابراهیم اینها چهار برادر بودند. برای یک خانه دو اتاقی خرابه جمعیت زیادی بود. توی خانه جای سوزن انداختن نمانده بود. در یک محله پر جمعیت کارگری پشت کارخانه سیمان و جایی نزدیک بندر زندگی می کردند. آنجا هزاران خانه سرهمبندی شده وجود داشت. کوچه هایی که ابراهیم در آنها دنبال چرخ می دوید کج بودند. خانه ها چنان قرار گرفته بودند که حتی یک کوچه راست نمی توانستید ببینید. واضح ترین خانواده ای که از آن سالها در یاد ابراهیم مانده بود تصویر تصور ناپذیر لجن و بویان بود. در بوفکان دو سال به مدرسه قرآن رفته بود. مدرسه‌ای بسیار سنگین و خشن. بعدها در کازابلانکا شروع به تحصیل در مدرسه دولتی کرد. آموزش در آنجا به زبان فرانسه بود. ابراهیم که حتی یک کلمه فرانسوی بلد نبود، سختی زیادی می‌کشید. آن سال ناگزیر بود هم زبان بیاموزد، هم خود را با شهر بزرگ سازگار کند و همین که درس‌هایش را بخواند. در این میان کار هم می‌کرد. کارهای ریز و درشتی را که در بندر پیش می‌آمد انجام می‌داد. آب را از چشمه بسیار دوری می‌آوردند، چون توی خانه آب نبود. ابراهیم هر روز حلبی حلبی آب به خانه می کشند. صبح همین که از خواب بر می خواست به آن چشمه دوردست می رفت و دست و رویش را می شست. در ضمن ناچار بود بدنش را نیز همانجا بشوید. اما وقتی دوروبرش شلوغ می شد خجالت می کشید. گونه هایش سرخ می شد. نمی توانست شستشو کند. در همان هنگام مادرش خدمتکار یک خانواده فرانسوی شد. به نظر می رسید که اوضاع کمی بهتر خواهد شد. صبح زود مادرش به سر کار می رفت و او هم به مدرسه. پدر و کوچکترها در خانه می ماندند. نان و زیتون صبحانه همیشگی آنها بود. شبها همگی خسته و کوفته بودند. پدرش در گوشه‌ای کز می کرد و با کسی حرف نمی زد. سؤالها را بی جواب می گذاشت. تازه داشت پدرش را درک می کرد. مرد از کازابلانکا نفرت داشت. دائم در هراس بود. به فکر ده و آبادی و آزادیش بود. نتوانسته بود به این شهر خوب بگیرد. عمویش میلود از کارگران مبارز کارخانهش به حساب می آمد. در جنبش های کارگری همیشه پیشتاز و در چشم ابراهیم نیز یک قهرمان بود. مدتی بعد پدرش در برانداز کار پیدا کرد. کار مداومی نبود. هر از چند گاهی می توانست کار کند. ولی ظرف یک سال ناگهان پیر شد و از کار افتاد. خرج خانه افتاده بود گردن مادر و عمویش و این وضع به غیرت پدرش بر می خورد. پس از یک سری تحولات که ابراهیم خوب به خاطر نداشت، یک شب عمویش میلاد وقتی به خانه آمد بسیار متأثر بود. شام نخورد. هیچ حرفی نزد. به کسی چیزی نگفت. آیا از کار اخراجش کرده بودند؟ روز بعد گذاشت و رفت و دیگر باز نگشت. چند هفته بعد شنیدند که دستگیر شده است. زنش چندین روز گشت تا جای شوهرش را پیدا کند. سپس عمو محاکمه شد و به زندان طویل المدتی محکوم گردید. دیگر خانه در شرایط کاملا سختی قرار گرفته بود. شبها چراغ نفتی روشن می کردند، اما ابراهیم برای نگاه کردن به درس فرصتی نداشت. نفت گران بود و ضرورت داشت چراغ نفتی را زود خاموش کنند. در واقع لزومی هم نداشت که درس بخواند. ترک تحصیل کرد. باید به گذران خانه کمک می کرد. ابراهیم پرزور بود. نخست در بارانداز کار کرد و پس از مدت کوتاهی کار خوبی گیر آورد. جاشویی در یک کشتی که کارش حمل کالا به کشورهای خارجی بود. ابراهیم در آن سالها فرانسه، ایتالیا، هلند و آلمان را دید. در مراکش یک سندیکای بسیار قوی وجود داشت. سندیکای ملاحان و کارگران بارانداز. ابراهیم نیز عضو سندیکا بود و در سمینارهای آموزشی که از سوی سندیکا برگزار می شد شرکت می کرد. آن سال ابراهیم از خانوادهش جدا شد و زندگی مستقل را شروع کرد. پدرش نتوانسته بود یک بار دیگر روستا را ببیند و حسرت به دل مرده بود. چند ماه بعد مادرش با مرد دیگری ازدواج کرده، بچه هایش را نیز برداشته و به خانه او رفته بود. مجبور بود این کار را بکند. عمویش نیز از زندان هنوز در نیامده بود. در آن سالها کارگران فشار سنگینی را تحمل می کردند. پلیس های موسوم به مخازنی به هر نوع خشونتی دست می زدند. ابراهیم روابط نزدیکی با دانشجویان برقرار کرده بود. در دانشگاه به قصد اعتراض به دولت اعتصابی صورت گرفت. واحدهای ارتش به طرف دانشجویان رانده شدند. ارتش دانشگاه را تصرف کرد و در حین عملیات 16 دانشجو را از پای درآورد و صدها دانشجوی دیگر را نیز به شدت زخمی و بازداشت کرد. ابراهیم هم در راه اندازی اعتصاب مسئولیتی عهده‌دار شده بود، زیرا سندیکایش با اتحادیه دانشجویی اعلام همبستگی کرده بود. از این رو او نیز در میان دستگیر شدگان بود. همراه با رفقایش یک دوره طولانی بازجویی، شکنجه و محاکمه را طی کرد. بیش از یک سال در زندان خوابید. این دوره همراه با سختی هایی که داشت تجربه ها و دوستان تازه‌ای نصیب او کرد. زندان همچون مدرسه دومی برایش بود. پس از آزادی در سندیکا شروع به فعالیت کرد. سپس باز هم دستگیری، باز هم شکنجه، آزادی، دوباره دستگیری. سرانجام خودش را به بهشت پناهندگان سوئد انداخته بود. اکنون ابراهیم باورش نمی‌شد که بعد از آن همه سختی که تجربه کرده بود به این حال روز افتاده باشد. در اصل آدم خوشبینی بود. همیشه یک پیشبینی در وجودش بود. پیشبینی این که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. این وضعیت به او اطمینان می‌بخشید. اما آن روز این باور را از دست داده بود، زیرا دستگیرش کرده بودند. به این ترتیب باید عادتی را که بیش از یک سال بود کسب کرده بود ترک می کرد. عادتی که هر بار کمی جسورتر از بار قبل انجامش می داد و داشت آن را به شکل سیستماتیک در می آورد. به او گفته بودند که اگر یک بار دیگر دستگیرش کنند از کشور بیرونش خواهند کرد. در فروشگاه هفت طبقه آهلنس به قسمت پوشاک مردانه رفته و شلواری پسند کرده بود. سه تا شلوار برداشته بود و رفته بود به اتاقک پروف. شلوار نیلی را که به تنش می چسبید در نیاورده بود. شلوار کهنه‌اش را از روی آن پوشیده بود. سپس کاپشن خود را به تن کرده و از اتاقک پروف با دو تا شلوار بیرون آمده بود. گمان نمی کرد کسی بو برده باشد. پاچه های شلوار نیلی دیده نمی شدند، زیرا آنها را تا کرده بود. برچسب ها و آن پلاک سفت و گنده را نیز می خواست در خانه بکند. دو تا شلوار را سر جایشان آویخته بود و همین که مطمئن شده بود کسی چیزی ندیده است، خود را به پایین ترین طبقه فروشگاه به قسمت فروش خوراکی ها رسانده بود. دوتا مرغ سرخ کرده خریده بود. مرغ‌ها را توی پاکت‌هایی که درونشان زرورق بود می‌گذاشتند و به مشتری می‌دادند. این پاکت‌ها غذا را تا رساندن به خانه گرم نگه می‌داشتند. در گوشی دنجی یکی از مرغ‌ها را طرف راست و دیگری را طرف چپ گذاشته و زیپ کاپشنش را بالا کشیده بود. سپس یک بسته شیر گرفته و به سر صندوق‌ها آمده بود. در شلوغی عصر صفهای درازی جلوی صندوق‌ها بود. حتی سر صندوق اکسپرس 10 نفر انتظار می‌کشیدند. هنگامی که در صف ایستاده بود، گرمای مرغ‌ها یواش یواش به درونش نفوذ می‌کرد. بسته‌ها در زیر پیراهنش بودند، روی سینه‌اش. پاکت‌ها رفته رفته بیشتر می‌سوزاندند و ابراهیم را همچون آتشی که به گوشتش چسبیده باشد به خود می‌پیچاند. عرق می‌ریخت. سعی می‌کرد خودش را عقب بکشد و در سینه‌اش یک جای خالی ایجاد کند، اما به هیچ وجه نمی‌توانست خود را از پاکت‌های آتشین که به تن عریانش چسبیده بودند خلاص کند. آنهایی که جلوتر از او بودند کار را لفت می دادند. کمانده بود فریاد بزند. بدنش می سوخت. خیس عرق می شد. از مرغ‌هایی که مثل آجرهای آتشین به سینه‌اش چسبیده بودند بدش می آمد. احساس می کرد گوشتش دارد کنده می شود و پوستش مچاله می شود. در دوروبرش چند نفر از این وضع شگفت زده شده بودند. به خود می پیچید. بالا می پرید. عرق می ریخت و فکر می کرد که برود و در جای خلوتی خود را از دست مرغ‌های لعنتی خلاص کند. حتی راضی بود که اگر جای مناسبی پیدا نکند، آجرهای آتشین و نفرت انگیز را جلوی چشم همه در بیاورد و دور بیندازد. اشک از چشمهایش می ریخت. در همین حال دو نفر که جلوتر از او بودند نوبتشان را به او دادند. صمیمانه تشکر کرد. پول یک بسته شیر را پرداخت و خودش را به طبقه بالا رساند. داشت به سوی در خروجی فروشگاه می دوید. می خواست همین که خودش را به هوای آزاد برساند مرغ‌ها را در بیاورد. داشت از در بیرون می رفت که زنگ‌ها به صدا در آمدند. دروبر به هم ریخت و دو مرد که ابراهیم نفهمید از کجا در آمده بودند بازوهایش را گرفتند و او را به طرف بالا بردند. همه چیز در یک آن اتفاق افتاده بود، مثل یک رؤیا. در اتاق بالایی لباسها را از تنش درآورده بودند و دوتا مرغها از بغلش تراپی افتاده بودند زمین. شلوار دومی را که از زیر شلوار خودش دیده می شد پلیس‌های فروشگاه از پایش درآورده بودند. هنگامی که در آن اتاق در برابر مأموران انتظامات ایستاده بود و لنگ‌های لخت و لاغرش می لرزید، از خودش بدش می آمد. دو مرغ سرخ کرده، یک شلوار نیلی تازه و یک شلوار کهنه روی میز بود. از اینکه از مرغ‌های داغ خلاص شده بود خوشحال نبود. به این فکر می کرد که چرا آن زنگ‌ها خود به خود به صدا در آمدند. سرانجام فهمید پلاک سفید سفتی که روی شلوار نیلی بود زنگ‌های خطر را به صدا در آورده است. پیشتر هرگز همچو چیزی ندیده بود. این پلاک ها تازگی داشتند. مأموران انتظامات مشخصاتش را ثبت کرده و تصمیم گرفته بودند آزادش کنند. در آینده نزدیک به دادگاه احضار می شد. در سوئد دولت به آنها کمک مالی می کرد، ولی با گذشت زمان این پول قطع می شد. شغلی به جز ظرفشویی و نظافت برایشان نبود. ابراهیم از این کارها نفرت داشت. در ضمن پناهندگان در این کشور شمالی حس می کردند که به فضای بیرون از جهان پرت شدند و از هر گونه فشار اخلاقی و اجتماعی خلاص گشتند. کش رفتن کتاب، خوراکی و لباس به شکل عادت در آمده بود. عادتی که پشت سر هم تکرار می شد. در مقابل این نوع دزدی ها بار اول برخورد ملایمی نشان می دادند و این عمل را نه دزدی بلکه صرفاً کش رفتن می نامیدند. اما بار دوم و از وخیم تر می شد. ابراهیم ابتدا خیلی از این بابت متأثر شده و احساس حقارت کرده بود. اما خوبیش این بود که از برنامه قتل خلاص شده بود. یک روز به عادل تلفن کرد و گفت پلیس به من مظنون شده. دیگه درست نیست من تو این برنامه حضور داشته باشم. این را که گفت نفس راحتی کشید.